الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله یبین الطاهرین المعصومین. این حدیث رو یکم بزگرد و مرتبه بخونیم، در خدمت خودتون باشه. باب 12 رو بیاریم. حدیث به اصطلاح 16 و 17 و 18 و 19 به اصطلاح. این سوالی که دو مرتبه این آقا همدانی از خدمت امام هادی که عرض کردیم نوشته کتب تو الی، یعنی مراد امام هادی است که بعدم تصریح شد که ابو الحسن الثالث. این سوالی رو که همدانی ابراهیم محمد همدانی که از خدمت امام میکنه راجع به این قسمت سومه به حساب این توقیع مبارک از جواده، و این مشکل رو در حقیقت توقیع در هر سه بخشش داره. هم بخش اول که مسائلی است که متعلق زکات امام میفرمون خمسشه بدین، هم بخش دوم که مصادیقی رو به عنوان غنیمت و فائده ذکر میکنن که ظاهرا به ذهن نمیاد اینا غنیمت باشن، عنوان غنیمت یا فائده بر اونها صدق بکنه، و بخش سومش هم که نصف السدس در ضیاء که اون هم خیلی مطلب عجیبی است. هر سه بخش این روایت به حسب ظاهر مشکل داره. البته عرض کردم این تقسیم به سه بخش و هر سه بخش چجور اشکال، این تقسیم بندی بنده است، اون آیون هم اشکال کردن، حالا میخونیم آیون اشکال کردن لکن به این سو. و این آیون هم متعرض بعضیاشون شدن که این بخش سوم دو مرتبه سوال شده و توسط خود علی بن مهزیار هم نقل شده که خود توقیع حضرت جواد به علی بن مهزیار آمده. حالا اون حدیث 16 رو اگه بخونین که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه،
حدیث کافی چه جلدی بود که دارال حدیث هم بیاریم ببینیم اون اختلاف نسخه ها. حدیث کافی از این بخش کافیش کدوم بابه؟
کافی
جلد 1 543 بابیه که توی چاپ دارال حدیث هم
547 با جلد 2 و 3 دارال حدیث باشه. اونجاست، اون دارال حدیث اونجاست.
حدیث 16 رو بخونم.
حدیث 16 رو بخونید. البته من کرارن عرض کردم که مرحوم شیخ قدس الله سره اصول کافی رو، حدیث رو از اصول کافی نقل نمی کنه. نمیدونم حالا مراجعه نکرده پیشش نباشه که خیلی بعیده، یعنی اون چی که از کافی نقل میکنه و زیاد هم نقل میکنه، شاید 80% روایات بابش رو از کتاب، یعنی 80% روایات کافی رو آورده، از صدوق شاید 5% هم به زور برسه یا 8% مثلا.
احتمال نداره که چون کافی رو مرحوم کلینی نبرد به تأیید،
نه کافی رو در بغداد شنیده. چرا نواب که نواب الان خبر نداریم فعلا راجع به این قسمت هیچ خبری نداریم، نه نفیان نه اثباتن راهی برش نداریم فعلا در این جهت. اینکه ایشون بغداد آمده، حتی دقیقا سال ورودی ایشان به بغداد هم نمیدونیم. آیا واقعا با نائب، حتی مثلا اوائل کار با نائب سوم مثلا ملا، اینکه ایشون بغداد آمده، کوفه آمده، ایشون مثلا حتی کوفه با ابن عقده ملاقات کرده، تصادفا ابن عقده 4 سال بعد از ایشان وفاتشه، از ابن عقده نقل میکنه، از احمد ابن محمد عاصمی بغدادی نقل میکنه، از یکی دو نفر دیگه هم نقل میکنه که احتمالا اینا هم از این مشایخ اینجا هستن، چون حدود 8 تا 9 تا 10 تا از مشایخ کلینی شناخته نشدن، نمیتونیم الان راجع به اونها صحبتی بکنیم. و ایشون بغداد آمده، در وقتی هم که ایشون بغداد آمده ظاهرا زمان نوابه و در کتاب کافی
اشکال میکنن چرا نبرده تایید کنه، من جواب میدم خب خودشون این کاره بود و نیازی نبود که ببره.
علی حال اگر این کار، اگر این یعنی فلسفه اساسی غیبت این بود که شناخته نشه، اگه بنا بود این کارا بشه شناخته میشد که نقض غرض میشد، یعنی فلسفه اساسی غیبت این بود که جای حضرت و کسانی که با حضرت ارتباط دارن شناخته نشه. اگر کلینی که شخصیت مشهوری بود میگفت من خدمت نائب رسیدم، ایشون هم با امام اینجور، خب پدر اون نائب در می آوردن، تا اصلا فلسفه غیبت این بود، فلسفه غیبت که حضرت، ولی خب حضرت مستقیما میفهمن این احادیث بیار، مشکل احتیاج به نواب نداشت که آن میگن نواب. و بلا اشکال مرحوم کلینی شخصیت علمی بسیار بزرگی است. البته در میان این شخصیت ها به لحاظ علمی شاید بشه گفت مثلا بعد از محمد ابن عیسی محمد ابن عثمان و بعد از سومی حسین روح. حالا چون هم دوتایشون شخصیت بزرگی هن، عثمان هم شخصیت معنوی بزرگی داره، از اون سفیر رابع هم خیلی خبر چندایی نداریم. برحال کلینی رضوان الله تعالی علیه ظاهرن زمان همین نواب ظاهرن، ولی علم و اندالله، چون دقیقا زمان ورودی ایشان به بغداد برای ما روشن نیست. ایشون مسلمن یعنی باید حدوداً مثلا 324-325 به بغداد تشریف آوردن، چون اصطلاحاً از نظر تاریخی 323 خلیفه عباسی مستنصر رو که آمده بود ایران تصاحب مراغه به دست فدایان اسماعیلی تیکه تیکه کردن، با چاقو ریختن در روز روشن در خیمه‌شون رو کشتن خلیفه رو، خلیفه عباسی رو تیکه تیکه کردن، ترور کردن به اصطلاح. و مورخین نوشتن این اولین وهن به دولت بنی عباس بود که خلیفه در روز روشن به دست غلامانش تیکه تیکه بشه. یعنی آغاز زوال بنی عباس رو از 323 میدونن، 22-23 دقیق فرمودن. و همین زمان هم زمانی است که اون به اسم شلمقانی رو میکشن. و شلمقانی یک شب ایام شب پنجشنبه خوندیم از کامل از کتاب کامل ابن عسیر یه بحثی دارن که ایشون ادعای الوهیت و فلان لاکن ایشون ها نه، حالا اونا جای خودش در بین اهل سنت، ایشون رو به عنوان حلول و اتحاد و من خدا هستم و اون رفیقش هم گفت تو خدا هست رب و سماوات این اتهام کشتن، اتهام مثل حلاج. لکن در کتاب کامل یادم میاد آیه اون وقتا اول شاید قسم مال 14 سال قبل از کتاب کامل ابن عسیر خوندیم. ایشون یه شخصیت سیاسی سوار کشتی شد رفت شمال عراق، بعد آمد خونه کی، بعد کجا، اصلا یه چهره فعالی است که معلومه
که امام گفته بود اینو فاش نکن این اسرار رو، یا حتی وقتی که فرستادش رفت به صورت تیل عرض گفت بود به کسی نگو، ولی این رفت و گفت
معلومه. اینو میگم امثال این چهره ها که در یک مجاری با عنوان مرتد معروف میشن، در یه منجالی میخواییم با ائمه شیعه رابطه چه ببینیم، مثلا آمدن ایشون پیش مرحوم اون آمدن حلاجه، این شلمقانی حالا به حسب ظاهر با اتهام کفر و اتحاد و حلول و اتحاد مثلا اینو بکشن، و این رو ما بخواییم باز با در دنیای شیعه معنا بکنیم مشکله، یعنی روشن نیست. البته چی هست قصه ایشان هم نمیدونیم، چون مثلا از عجایب اینه که مرحوم شیخ طوسی کتاب تکلیف ایشان رو توسط یعنی از طریق صدوق از پدرش از شلمقانی نقل میکنه. خیلی عجب غریب به نظر میاد یه کسی که ظاهرا کفر و اتحاد و حلول و من خدا هستم و اونجور، اونم صدوق چهره صدوق زهد و ورع و تقوا و اون بر این کاملا این بر، و این نجاشی نداره اما شیخ طوسی داره. شیخ طوسی طریقشه به کتاب شلمقانی از طریق صدوق پدرش از شلمقانی. خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا هیچ تسانخی ما بین این دو نفر نیست، ما بین راوی و مروی وجود نداره. حالا این چه شخصیتی در دنیای شیعه داره، در غیبت شیخ طوسی داره که گاهی اوقات که حسین روح نبود ایشون جواب مسائل شیعه رو میداد. شلمقانی بله
امام وقتی صحبتش میشه امام لعنش میکنه
زیاد، لعنش زیاده، لعنش زیاده. و احتمالاً عرض کردیم شواهد خارجی دیگر هم مؤید این مطلبه که یه حرکت مثلا مخفیانه زیرزمینی خصوصا در بیوتات شیعه بزرگان شیعه شروع شده بود برای سلطه شیعه بر بغداد، و ایشون در 322 یا 23 کشته میشه و 11 سال بعد یا 10 سال بعد 11 سال 12 سال بعد بالاخره شیعه بر بغداد مسلط میشن. فاصله های زمانی کمه، در فاصله های کم احتمالاً تأثیر و تأثیرات اجتماعی باشه زیاده، فاصله کمه. خود مرحوم حسین روح هم همینطوره، چون زیدی ها در 250 در تبرستان حکومت اقامه کردن، اسماعیلی ها 297 در مصر حکومت انجام دادن، دیگه مونده بود شیعه امامیه دیگه، همه شون به یک سلطه رسیده بودن، فقط شیعه امامیه مونده بود که اینا ظاهرا اینطوره، یعنی قضای و حلول و اتحاد و متحد. حالا اگر هم بوده من چون دستگاه خلافت دروغ میگفت، حالا به اتهام این که ایشون ادعای الوهیت کرده. ها ببینید حدیث 16 رو مرحوم شیخ طوسی آورده منفردن، میخوام بگم که شیخ طوسی از کافی نقل نکرده، چون کافی در اصول این آورده و شیخ طوسی احادیث اصول نقل نمی کنه، ولو خیلی تأثیرگذار در فقه، مثلا حدیث رفع شیخ طوسی نقل نمیکنه، رفع 6 تایی یا 9 تایی اصلا نقل نمیکنه، 6
تایی نه 9 تایی
هیچ کدوم نقل نمیکنه. سه تایی رو نقل میکنم از طریق عامه، متن سه تایی که پیش عامه بوده، نسیان و خطا و اکراه. این و خیلی عجیبه، تو اصول کافیه هست حدیث، البته مرسله اما هست، تو فقیه هم هست مرسل، تو خصال هست مسند. خیلی عجیبه شیخ طوسی اصلا حدیث به اصلا رفع رو کلا نقل نمیکنه. یا اصول در اختیارش نبوده یا سماع نداشته از اصول، نمیدونیم. الان من عرض کردم ما فعلا کاری که داریم شروع کردیم، این هزار سال داریم یه چیزی پیدا میکنیم، فعلا پدیده رو میگیم، تفسیرش رو فعلا نمیتونیم، راه روشنی برای تفسیرش نداریم. اصلا حدیث منبلغ نقل نمیکنه، اینم در کافی هست. خیلی عجیبه، نمیدونیم. در محاسن هم هست، محاسن برقی هم هست که خوندیم یک شب در همینجا اون تعرض حدیث منبلغ شدیم. به هر حال ایشان خودش از کتاب علی ابن مهزیار نقل میکنه و شیخ طوسی، شیخ کلینی این رو از کتاب از طریق سهل ابن زیاد نقل میکنه. حالا چون ما بحثمون راجع به متن و نقد متن، فعلا روی این جهت، حالا اون جهت خارجیه، روی این جهت داریم بحث میکنیم. اون چه که هست اگه دقت بکنیم، فقط اولا بخونیم متن شیخ طوسی رو.
علی ابن مهزیار قال کتب الیه ابراهیم ابن
محمد، الیه رو معنا کردیم، اول حسن ثالث حضرت هادی.
اقرأنی
علیه علیون یعنی علی ابن مهزیار، کتاب ابی یعنی حضرت جواد، و این کتاب الان به ما رسیده. حالا شیخ طوسی کتاب رو کامل مال حضرت جواد نقل کرده. از این کتاب که تقسیم بنده، چون بعد میخونیم آیه خودی خواهید دید، این ما کتاب رو آمدیم گفتیم نامه حضرت رو سه بخش کردیم، هر سه بخشش خلاف قاعده است متاسفانه. هر سه بخش این کتاب خلاف قاعده است، لکن سوال از بخش سومه، اون دیگه خیلی خلاف قاعده، چون نصف و ثلث ما نداریم کلا. حالا اون اولش خلاف قاعده بود، موارد زکات بود، حضرت فرمود در امسال خمسشه بدین، این که خب خیلی. دوم عنوان غنائم و فوائد بود که بعضیش اصلا ربطی هم به غنائم نداشت، مثل میراث من لا یحتسب، مثل فرض کن جایزه‌ای که خطیر است، حالا جایزه غیر خطیر هم همینطوره. بعد مثل فرض کن به این که اموالی از خرمی ها از بابکی ها به شما رسیده به شیعه، خب این اموال فرض کن در زمان ما بگن داعش رو در عراق از بین بردیم، مقدار زیاد اسلحه‌اش رو فلان آقا گرفت مثلا، این بیاد خمسشو بده، شبیه خرمی ها، خرم دین ها که دین نداشتن، مخالف اسلام بوده اینا، کلشون اون بر جزء خوارج. علی ای حال وقت نصف و سدس سوال میکنه، اینم خیلی عجیبه. علیون یعنی علی ابن مهزیار، کتاب عبیک، و درست هم هست شیخ کتاب ابیه رو نقل کرد، اما کلینی نقل نکرده. کلینی کتاب حضرت جواد رو کلا نقل نکرده. بله بفهم.
فیما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم،
فیما اوجبه و اوجبه نه اوجبه، این اصحاب الضیاء این بخش سومه در اون طبق تقسیمی که ما انجام دادیم، این بخش سومه که این هم خلاف قاعده، اصلا نصف ثلث خلاف قاعده است، ما نصف ثلث نداریم کلا، شنبه این نصف ثلثی نداریم کلا. ببرم
انه اوجب علیهم نصف ثلث،
تصریح میکنه سوال، سوال هم یعنی سوال نصف ثلث میکنه. فقط ایشون میگه این معونه چه معونه ایه، میخواد از معونه سوال بکنه.
انه لیس علی من لم یقم ضیعته،
باید لم تقم باشه، خیلی خوب،
به معونته نصف و سدس ولا غیر ذلك،
نصف لیس علیهم نصف و سدس ولا غیر ذلك، نه اینکه علیهم، لیس علیهم نصف و سدس ولا غیر ذلك. اگر این ضیع معونش رو کفایت نمیکنه، هیچ چی برش نیست، نه نصف سدس نه غیرش.
یعنی لیس علیهم این نصف و سدس رو اسم لیس میگیریم،
لیس علیه نصف و سدس ولا غیر ذلك.
فاختلف،
سلام علیکم و رحمت الله،
فاختلف من
قبلنا آیا الله، بله،
فقالو یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه.
ببینید سوال میگه، اصحاب میگن متعارف خمس باید باشه، نصف و سدس یعنی چی؟ یک سوال کلمه نصف السدس، یک کلمه که مراد از معونه چه معونه ایه؟ دو تا سوال میکنه، یکی این عدد خیلی عجیب و غریبه نصف السدس، یکی این که به اصطلاح چه معونه، معونه خودش، معونه زمین، کدوم معونه.
این روایت عجیبه که بحث سدس رو هیچ مطرح نمیکنه که
کرد نصف السدس
که چرا گفته نصف السدس.
نه معلومه، نه معلومه که اینا تعجب کردن از این عدد نصف السدس، تعجب کردن که این یعنی چی نصف السدس. بعد ایشون میگه طبق قاعده خمسه. حالا این معونه هم که امام فرمود کدوم یکیه؟ بفرمایید.
اختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونته
معونتی. شاید معونته سوال از اینجا باشه.
سوال از اینجاست. معونته الضیء و خراجها.
نه معونت الضیء و خراجها. یا معونت
کافی در همین شد. معونت الضیء.
معونت الضیء.
ولی این
معونته زمین. معونته رو معونه رو معنی مستری گرفته، اضافه به فاعل، یعنی معونه ای که ایشان صرف میکنه برای زیه. معونه به اسم معنی فاعل مستری نداره، اما اینجا معنی مستری تقریبا. چرا؟ یعنی معونه متعارف نیست مستری باشه، مثل ضربه زیدن، یعنی اون زد معنی مستری گرفته، اضافه به فاعل شده معونته از زیعته، که معونه ای که برای زیه میگذره.
پس اون نسخه اصلی
اون نسخه معونت و زیعه بوده اصلا، اون روشن‌تره.
لا چون پشتش هم لا معونت رجل و ایاله، یعنی این عطفی که والا آورد لا یاتفه میتونه
بگه اون با اون درسته. فکتب علیه السلام،
فکتب و قرأه علی ابن مهذیار علیه الخمس.
این علیه الخمس تصریح شده، یعنی امام نفرمودن که حالا پدر من فرمودن نصف سوس یعنی چی. من فکر میکنم با قرائن سیاقی میخوان بفرمون اون حکم ولایی بوده، حکم خاصی بوده از حضرت فرمون، نمیخوان رد بکنن، نمیگن که پدر من چی نوشتن، میخوان حکم واقعی رو الان، یعنی خود این آقایون که این نوشتن فهمیدن که اون مطلب امام یه مطلب ولایی بوده، حکم ولایی. این هم بحثی است که ما الان داریم شروع میکنیم. این یک حکم ولا نه کافی رو پایین داره، میخوان بخونه.
بله
نه داره فکتب علیه الخمس. مشکل اینه کلمه علیه الخمس در کافی نیامده. حالا دارم میخونم، بعد کافی رو میخونم، بعد بخونی حالا تمومش بکن.
علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان.
عجیب اینه که جوابی که در کافی آمده عیناً همینه، فقط کلمه علیه الخمس برداشته. حالا عبارت کافی رو بخونید. فکتب علیه السلام بعد معونته. بخونید عبارت کافی رو زیده شه.
حالا جای دیگه هم اختلاف داره، میخوان همشو بخونن.
حالا میخواید؟ نه حالا چون میخوام رو کلمه
فکتب علیه السلام بعد معونت علیه الخمس رو نداره. فکتب علیه السلام بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج السلطان.
این همونه، خیلی عجیبه.
سوالشو بپرس.
نه نه بحث سر این قسمت نیست. معلا این میدونم اونجا هم داره سوال کرده علیه الخمس، خمس سوال کرده، لکن اینجا خیلی عجیبه. اصلا خیلی نکته لطیف اینه که با این که دو راهه، دو مسیره برای این کتابت، تماما عبارت مثل همه، بعد معونتی و معونت یا بعد خرا، دقیقا مثل همه، فقط علیه الخمس نداره. فکتب علیه الخمس در کتاب به اصطلاح تهذیب آمده، اما در کتاب کافی نیامده. دقت می‌فرمایید؟ این نکته اینه. اون وقت این بحثی است اصولا ما به طور کلی در روایات داریم، یعنی ما روایات این دیگه اختلاف متن. من نمیتونم ضابط من بگم، من خواستم تموم میشه بحث من، چون در بحث نقد متن هستیم. این رو الان نمیتونیم، اینقدر ما متون روایاتمون در این خصوصیات با هم فرق میکنه، و این کار در کتب اهل سنت هم هست، لیکن در کتب اهل سنت، حتی در روایات بسیار مشهورشون، حتی اختلافات خیلی واضحی بینشون هست، لیکن چون اونها تا مدت ها حدیث به نحو شفاهی بوده، ممکنه در اونجا باشه اختلاف. اینجاها که حدیث به نحو کتبی است، این مشکله. دقت کردی؟ اینجا داره فکتب علیه السلام، این یک مقداری مشکل میکنه کار رو. ولا اونو به نحو شفاهی الا ماشاءالله. گاهی حدیث واحد رو در بخاری چند بار نقل میکنه به اسنادهای مختلف با سندهای مختلف و متون هم با هم فرق میکنه.
مکاتبه بودنش ضعیف نمیکنه
چه؟ برای تقیه جهت صدور بلا نه. یعنی دقیقاً، یعنی خیلی عجیبه، بعد معونتی، یعنی دقیق نگاه بکنی عین همه، در قسمت دیگه‌اش عین همه. وقتی این بحثی بحث سنگینی است در روایات ما اصولا که اختلاف دارن، این اختلاف هست. نقد متن که میخوایم دیگه، من فکر میکنم این قسمت کار ما نباشه، این با تمام روایات رو بخونیم. یعنی این یک قسمتی آخه ما داریم تقریبا دستبندی میکنیم، مثلا روایات عمار ساواتی، یه دسته روایات عمار ساواتی، یه بحثی راجع به فرض کنید سنن نبی، یه بحثی راجع که اختلاف یه بحثش راجع به احکام ولایی. الان این مقدارش خودش احکام ولایی مشکلاتی با بقیه روایات اونجای خودش، لیکن اینجا این قبیل ما زیاد داریم، زیاد نه اینکه کم، خیلی زیاد داریم احادیثی که با همدیگه اختلاف متن دارن و گاهی مصدر هم دقیقا یکیه. حالا یه اصطلاحی هم اهل سنت دارم میخوام اینجا هم تطبیق بکنم. اصطلاح اهل سنت میگن اخرج الحدیث، خرج الحدیث، استخرج الحدیث. اخراج دارن، تخریج دارن، استخراج دارن. اصطلاحا اخراج اونجاییست که حدیث کامل بیاره، تخریج اونه که قسمتی رو بیاره، استخراج این است که حدیث، یعنی طلب خروج حدیث، که حدیث رو از راه دیگری به همون راوی برسونه، نه از اون راوی، از راه دیگری. مثلا اینجا مرحوم شیخ طوسی این مطلب رو از علی بن مهذیار نقل میکنه، کلینی از راه دیگری میرسونه، اینجا رو میگن استخراج. استخرجه کلینی از طریق مثلا سهل بن زیاد عن ابراهیم بن محمد همدانی. دقیقاً استخراج است. این استخراج من در کتابات متأخر سنی ها دیدم، نمیدونم، من تو ذهنم نبود که در قدماشون هم این اصطلاح باشه، شاید هم هست، من ندیدم. به هر حال وقت این مطلب این هست، یعنی ما هم در روایات ما اخراج هست، حدیث کامل میاریم یا ناقص میاریم یا از یک راه دیگه به اون میرسونیم. این از یک راه دیگه به اون رسوندن، این اختلافش زیاده، این مشکل زیادتر میشه. پس که همین حدیث عمر بن حنظله چون اخیرا بررسی میکردیم، پس که میرسه به داوود بن حسین، به عمر بن حنظله، من با مثال عرض میکنم، بخ شیخ طوسی از راه دیگری میرسونه به داوود بن حسین، غیر از طریقی که کلینی میرسونه، از راه دیگری میرسونه. اینجا نگاه بکنید مرحوم شیخ طوسی به سندش از علی بن سند شیخ به علی بن مهذیار بیارین، الان تو ذهنم نیست.
البته که چه مرحوم چیز، مرحوم ملا صالح اینجا نقل میکنه از یک نفر که گفته نسبت صوت، اینجا اشاره صوت اون سهمای یک ششم چیزه، مصرف خمسه، و نسبت صوت هم منظورش نسبت سته است، یعنی سهم امام.
نصف سدس یعنی یک ششم، سدس یعنی شیش،
یعنی نصف اون سدسا، یعنی نصف اون ششتا سدس. بله،
نصف سدس میشه یک دوازده. خب
نه،
شون
گی
نصف، یعنی نصف سته،
نصف سته، شون گی خب. بعیدتون زده، ولی گی بعضی اینطور گفت.
خیلی خب، خود جواب داره.
خودش
خواهر هم دولا خود جواب
داره. از مونه کافی هم که میگن اختلافی داره، میخوان بخونن عبارت شد.
نه، حالا اینجا چون کتابت امامه، این اول روشن بشه. من میخواستم این رو بگم، ما در بحث اختلاف متن و در نقد متن این قسمت ها رو نمیتونیم متعرض، چون خیلی زیاده. پس که همین حدیثی که از عباد ابن صهیب هست که لا بأس به شعور نساء اهل به اصطلاح بوادی و مثلا فلان و اهل ذمه، در کافی آمده و اهل ذمه، همین حدیث با همین سند از شیخ صدوق آمده من اهل ذمه، اصلا خیلی معنا عوض میشه، خیلی کلن عوض میشه. همون مصدر، همون سند، همین حدیث حجر رو که اخیراً چند بار تو دستم اشاره کردیم، مرحوم کلینی در کتاب توحید کافی آورده ما حجب الله عن العباد فهو موضوع آنها، همین در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق از راه دیگر، لکن سند یکی آخرش، اصطلاحاً استخراجه، همین آورده ما حجب الله علمه عن العباد، کلمه علمه داره. و خب الان هم بعضی از آقایون میگن ما حجب الله باشه، این دلالت بر براءت میکنه، نمی کنه، حالا بر فرض کن. و اما حجب الله علمه باشه ربطی به براءت نداره. این وقتی تأثیری میاد میگذاره متن در اصلا استظهار از حدیث، مخصوصا اگر ایشون مثلا قائل هم باشه که حدیث رفع هم سند ضعیفه، دلالتش هم روشن نیست، وقت براءت شرعی هم دیگه اثباتش مشکل میشه، چون حدیث حج به هر جایی که دلالت نمیکنه، متنش هم جور دیگری است اصلا. یعنی ما یک مشکل کلی داریم، اختصاص بدیم. گاهی اوقات تاثیرگذار کلی است در مطلب، اصلا یک تاثیر عادی نداره، تاثیر غیر طبیعی داره، اختلاف متن. این اختلاف متن رو فعلا نمیتونیم کنترل بکنیم، نمیتونیم دستبندی بکنیم، داریم از الان میگیم این فقط با مراجعه و تطبیق در روایاته. اون روی که الان ما میخواییم با دستبندی بکنیم موارد معینیه، این مثل این رو شامل نمیتونیم، مثل اینجور موارد. من
الان آقا حاشیه
اینجور دارید میگم، برای این حاشیه هستید الان باشه. بله این نصف سدس هم میگم اینا توجه نکردن که کلینی کلن توقیع حضرت جواد نیاورده اصلا،
نیاورده ولی این آورده.
ها این ذیل آورده، دقت کن. ها نه این ذیل هم استخراجه، نه اون که اصلا نیاورده. یعنی اینا متحیرن که چرا امام گفت نصف صد، لذا گفت نصف سته. مجبور شد بگه نصف سته. نمیدونه که این توقیع هست، خود علی ابن ابراهیم بعض جواد نوشته اقرأنی علیون کتاب کتابه الی ابی کتاب ابیک، دقت کردین؟
این قسمتش که نصف
سدس رو
تو همین
تو سوال
آورده، اما این کتاب ابی رو نیده، خیال کرد نصف سته. یعنی این اگه دیده بود اون روایت این حرفا رو نمیزد که،
یعنی این هم اونجا تو اون اومده،
اون تو اونجا آمده. بخش سوم اون توقیع حضرت جواده، دقت می‌فرمایید؟ حالا متن کاف
خواسته همون هم حل کنه، اونجا هم سوال هست نصف سوت از کجا اومد.
خب میدونم این در نه چون ندیده توقیع رو، ملتفت نشده که این توقیع پدر ایشان حضرت جواد اول اونو پیدا بکنه، تو اون توقیع رو شیخ آورده، مرحوم کله نیورده، لذا این به ذهنش بره نصف سوت نصف سته مثلا. ملتفت شدی؟ نه از مشیخ دیگه،
تو مشیخ یه تفاوت داره میگه و ما ذکر تو فی هذا کتاب عن علی بن مهدی فقط اخبرنی به شیخ ابو عبدالله
مبارد مفید رحمه الله
عن محمد ابن علی ابن الحسین عن ابی
محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله، چون عرض کردیم مرحوم صدوق سالهای 352 34 دو سه بار به بغداد آمده و شیخ مفید جوان بوده، علمای بغداد از ایشان اجازه گرفتن، یعنی ابن غزائری پدر، مرحوم شیخ مفید، ابن عبدون، اینایی که مشایخی هن که در بغداد شیخ دیدی، اینا همه از مرحوم صدوق در این سفر اجازه گرفتن، الا اونا به قم نیامدن، شیخ هم اصولا در بغداد نبوده، دو سفر یا سه سفر به بغداد آمده که اینا جوان بودن اجازه گرفتن. درسته اینجاش مشکل نداره. بفرمایید.
توی مشیخه اونجا به جایی که بگه اخبرنی به الشیخ ابو عبدالله گفته اخبرنی جبی جماعتون،
خب همین جماعتون که گوه الان گفتم، این جماعتون یه بحثی هم دارن که مرادش از جماعت چیه، چون شیخ عده از ما رو در فهرست داره، جماعتون ان صدوق، این جماعت یکیش مفیده، یکیش ابن عبدونه، یکیش ابن غزائری پدره، این اصلا اصطلاحا جماعتی است که شیخ در فهرست از اون نام میبره. این جماعت از مثلا ابوالمفضل شیبانی نقل میکنن، این جماعت از فرض کنید شیخ صدوق نقل میکنن، جماعت مشایخ شیخ طوسی در فهرست ایشان. بفرمایید. به نظرم یکی دیگه هم هست که الان تو ذهنم نمیاد. بفرمایید. چون اجره دارم تون رد بشم تو ذهنم دارم. فکر بکنم شاید به ذهنم وقت این جماعت رو مرحوم سید بحرانون تو فوائدش داره، یعنی عده‌ای نوشتن که مراد ایشان از جماعت مراد کیان، یا جماعت ان فلان مرادش کیه، جماعت ان فلان مرادش کیه، مرادش این سه نفر هم تو ذهنم حضور ذهن دارم. بفرمایید.
محمد ابن علی ابن حسین ان ابي و محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله ان
محمد ابن الحسن عطف بر ابیه، اشتباه نشه، چون یکی از مشکلات در اسانید این عطف هاست که این عطف بر کدوم یکیه، چون مرحوم صدوق هم از پدرش هم ابن الولید، این محمد ابن الحسن اول ابن الولیده و در صدوق هم در کتبش زیاد داره محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن، اولی ابن الولید دومی صفاره، هر دو محمد ابن الحسن، اینجا اینطور میگه ان ابیه و محمد ابن الحسن، عطف بر ابیه، اینجوری بخونی، چون مرحوم صدوق هم از پدرش نقل میکنه هم از مرحوم ابن الولید استاد ایشان. بفرمایید.
ان سعد ابن عبدالله
هر دو از شاگردای سعدن، هم مرحوم ابن الولید و هم مرحوم به اصطلاح پدر سلو بفرم
همیری.
اینم عطف بر سعده. این همیری عرض کردم که را مراد عبدالله پدره نه پسر، هر دو مشهورن، هم عبدالله که پدره و پدر خیلی فوق‌العاده از انصافن، ایشون هم مشهوره، پسرش هم محمد مشهوره. محمد استاد کلینیه، اگر کلینی میگه محمد ابن عبدالله مراد همیری پسره. وقتی این قرب الاسناد که به همیری است مال پدره، اون توقیعات همیری مال پسره. اون توقیعات همیری که خیلی مفصله، نمیدونم 20 صفحه چند کمتر بیشتر، اون مال پسر محمد ابن عبدالله که به حضرت بقیت الله نوشته. این فرق پدر و پسر رو با هم دیگه گذاشته بشه. تو قرب الاسناد مال پدره، عبدالله هم مراد پدر اینجا، عبدالله ابن جعفر پدره. این همونه که مرحوم نجاشی میگه که دخل کوفه در سال 290 خورده ای، که من عرض کردم ایشون خورده ای نوشته، نیف و تسعین و معتین، لکن در کتاب رساله ابو غالب اون 297، خیلی عجیب، ما خیلی که خورده این 3 و 4 مثلا، اما در کتاب رساله ابو غالب تصریح میکنه دخل همیری الکوفه سال 297. دقت فرمودید؟ فسم امنها اهلها و اکثر، اینم خیلی عجیبه چون عمده حدیث قومی ها مال کوفه است. اینقدر ایشون احادیث کوفه رو مرتب کرده، خود اهل کوفه از ایشون استفاده کرده، یعنی در حقیقت عظمت مقام علمی ایشان. حتی تعبیر داره فسم امنها اهلها و اکثر، رو زیادم شنیده از خود. این همیری پدره نه همیری پسر. همیری پدرم واقعا شخصیت بسیار بزرگ واریز، فوق العاده بود. بفرمایید. ان سعد و همیری
محمد ابن
یحیی، محمد ابن یحیی استاد کلینیز، ابو جعفر از زیات به اصطلاح، مرد فوق العاده بزرگی، از مشایخ طراز اول ماست. بفرمایید. ابو علی اشعری، ابو علی اشعری احمد ابن ادریس از اشاعره قم، از اجلاس، فوق العاده جلیل القدر. اینا طرق متعددی است که به اصطلاح نقل میکنن. بفرمایید. البته عادتا باید کلهم بگیم، حالا مثل اون بازی ادبی که مراد اعنی کلهم، مثلا اعنی کلهم، و الا چون میگه ان کلهم عطف بر اوناست باید مجرور خونده بشه. کلهم
ان احمد ابن محمد ابن العباس ابن معروف ان علی ابن محمد.
نه این اشتباه نوشته، ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف، اشتباه چاپ شده. احمد ابن محمد ابن عباس ابن معروف نداریم. احمد ابن محمد مراد همیریه، عباس ابن معروف هم از بزرگان قومه. این غیر از یک عباس دیگه داریم که اون در مال کوفه است، این از قومه. فهرست هم
تو چاپ شده، فهرست هم تو چاپ شده،
واضحه. این نسخه شده، شنونده باید عاقل باشه. گوشن گفت شنوانده باید آخر باشه. تا شما خوندین عرض کردم احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف، احمد ابن محمد ابن عباس ابن معروف نداریم. وقت احمد ابن محمد مراد اشعریست، عباس ابن معروف از اجلاء قومه، بسیار مرد جلیل القدر و از بزرگان قومیون، از قومی های بزرگوار ماست. اینها جمیعا حتما علی ابن مهدی ها، چون احمد میراث اهواز رو نقل میکنه. یه کسی از بچه‌ها کازم برای من تو بچه یه چای بیار ما نفس تازه کنیم.
ولی اضافه کرده قبل این تاریخ گفته
که روشن شد آقا. پس این روایت طریقش کاملا واضحه، خصوصا احمد اشعری که بسیار مرد بزرگواری است. این نسخه است که در اختیار شیخ بوده. بفرمایید. این نسخه خیلی تاریخ واضحی داره و به اصطلاح آقایان صحیح اعلایی هم هست. یعنی صحیح اعلایی اصطلاحا نه اینکه همه ثقاتن، همه ثقات و اجلا، این اصطلاحی است که اخیرا جور شده، این اصطلاحی است بین علمای ما. صحیح اعلایی که اضافه بر وساقت کل واحدن، کل واحدن فی طریق، از اجلا هم هست اضافه بر وساقت، و این اسمایی که ایشون خوندن نه نشیده اصلا در اصطلاح اهل سنت. نمیدونم صحیح اعلایی نه اونم نگیدم، یادم نمیاد دیدم. این اصطلاحی است که الان فکر میکنم تو همین مثل مرحوم ناینینا فکر نمیکنم خیلی هم قدیمی باشه. صحیح اعلایی رو خیلی در اصطلاحات قدیم من نگیدم، نمیخوام نفی بکنم، نگیدم متعارف نگیدم. صحیح اعلایی که کل واحدن واحدن ها، هر کدوم، چون مثلا مرحوم شیخ مفید آثار ابن الولید توسط پسر ایشان نقل میکنه، پسر ایشون توثیق نداره، بر فرض هست که شیخ حدیث قبولش بکنیم جز اجلا نیست، اما اینجا مستقیم از صدوق نقل میکنه. اینا همه از اجلان، از صدوق، از ابن الولید، اینا همه از اجلان. بعدش هم احمد سعد همیری، تمام از اجلان. و تاریخش هم واضحه، احمد هم از حسین سعید نقل میکنه، هم از علی بن مهزیار، که هر دو از بزرگان اهوازن. البته احتمال داره که روایتش از حسین، چون حسین اواخر اون به قم میاد و در قم فوت میکنه. علی بن مهزیار الان تو ذهنم نیست که قم مرده باشه. بفرمایید.
فهرست تفاوتش اینه که اینجا که اخبرن به کتبه و چیز، بعد در ادامه میگه که الا کتاب المسالب و عباس معروف روا نصفه.
اینم دقت ایشان، یه کتابی شاید، من مسالب علی بن مهزیار تو ذهنم نیست و نمیدونم الان چه کتابیه، لکن معلوم میشه که عباس ابن معروف دیگه معلومه مسالب مراد که عنوانش واضحه که به کجا ضمیر به کجا برمیگرده. بله بله. اما این که خود علی بن مهزیار کتاب مسالبش الان به ما رسیده باشه یا شینده باشم الان تو ذهنم نیست. روایته نه دیگه تموم شد
مسالب ثانی اومد. اون روایتی که خدمتتون قبل از سید عرض کردم که اونم جزء احکام ولایی قرار میدید شما، که حضرت پیامبر برای اون فرزند، برای عبدالله ابن ابی شروع کرد نماز خوندن، که عمر
اون معلوم نیست حکم ولایی باشه. این چون داره عمر گفت لا تقم علی قبره، لا تصل علی احد منهم، بله اینجوری. بعد امام میفرمایند که نه، نکته من لعنت کردم، در روایت داره که من دعوت علیه، نه اینکه دعوت له، اونم داره اون روایت. بله چه گفتم علی ای حالن. وقتی دقت کنی حدیث رو ایشون به طریق بسیار صحیح، صحیح علایی، از علی ابن مهزیار نقل میکنه که همدانی نوشت، لکن کلینی از راه دیگری نقل میکنه. بخونین راه کلینی رو امروز امشب. حدیث شماره 17
عن سهل عن ابراهیم،
همین روایت رو،
همین روایت
حدیث رو بخونه که اختلافش هم معلوم شه.
این محمد ابن حسین و علی ابن محمد نه معلق هست.
محمد ابن الحسین عرض کردم درست نیست، محمد ابن الحسنه، جزء مشایخ کلینیست. من نوشتم
ننوشتی
نه. محمد ابن الحسنه که از مشایخ کلینیست، که از سهل جزء عده کلینیه. و این که حالا این میگن محمد ابن الحسن تایی القمی یا محمد ابن الحسن القمی و لیس به صفار، حالا این یه بحثی داره که خیلی دیگه من الان خستم شدم.
محمد ابن الحسین چاپ شده بوده تو بیشتر نسخ هم محمد ابن الحسینه، اما توی سه تا نسخه محمد ابن الحسن بوده، توی این چاپ جدید محمد ابن الحسن رو ترجیح دادن.
خب احتمالا ترسیح قیاسی باشه مثل حرف من. میدونم اون نسخه ها هم خیلی فکر نکن، اینا هم احتمالا مثل خود بدن هم تصحیح قیاسی کردن، خود اون نسخه ها هم برداشتن تصحیح قیاسی کردن. ما یه مشکلی داریم که میگیم سه تا نسخه خطی بود، خود نسخه ها ارزیابی کامل نمیشه. الان دیگه برای این بحث تحقیق متون نشیم که ما رو به عالم دیگری میبره. بعد در حاشیه گاهی دارن یه توضیحاتی میدن.
اونم که اختلافات دیگه اش هم معلوم شد.
اون تعلیقی که شده اون سه حدیث قبل‌تر اینطوری محمد ابن الحسن و علی ابن محمد از سهل بن زیاد،
اینا دو نفر از چهار نفر سهله. اصولا از سهل چهار نفر نقل میکنن. این دو تاست. دو تاش اینان، محمد ابن الحسن و علی ابن محمد. وقت این احتمالاً اشاره به این باشه که در جمیع نسخ کتاب سهل نیست، کتب سهل نیامده. چون اگر، چون ایشان گاهی اوقات میگه عدتون من اصحاب انصار، گاهی اوقات اسم یه نفر میبره میگه انصار، گاهی اوقات هم اسم دو نفر میبره انصار. احتمالاً دقت کلینی اوثق الناس فی الحدیث احتمالاً ناظر به این باشه که در جمیع نسخ کتاب سهل نیست، در روایت سهل نیست، در دو تاش هست، بعضیش در یکیش هست. اگر در چهارتا باشه میگه عدتون من. احتمالا دیگه ما الان فعلا دقیقا نمیدونم، چون این بحثم به این صورت، من مثلا یه وقتی آیه سیستانی میفرمودن جایی ندیدم مبسوطا نوشته شده باشه. غالبا متعارف در بین علمای ما تفنن در عبارت میگیرن، مثلا تفنن در عبارت میگه عدتون من اصحاب دو نفرش اسم میاره. لکن اگر بخوایم دقت بکنیم احتمالا ناظر به این باشه، نکته رو دقت فرمودید، اشاره به این باشه که در جمیع نسخ نیست، در دو تا از این نسخ آمده. به هر حال برفرض این حدیث قبول کنیم، این از نحو استخراجه. استخراج یعنی چی؟ طریق دیگری غیر از شیخ طوسی رسون به علی بن مهدی ها. این اصطلاحا استخراج میاد. همین راهی رو که شیخ کلینی گفته در بیاره میگن اخرجه ام. اگر قسمتیش باگه خرجه، خود همین طریق بیار با متن کامل میگه اخرجه. حالا متن کامل اونجا توضیح نده محمد ابن حسن در همون حدیث سه حدیث قبلیش توضیح نده؟
توضیح حاشیه مفصل نوشته، گفته که ها کذا یعنی محمد ابن حسن فیف بر بف ستونسته و حاشیه فلان و فی فلان و المتکو محمد ابن حسین و ثواب ما اثبتنا انظر ما قدمنا فی الکافی ذیل حدیث فلان فلان هازا و قد اورد شیخ الکر الخبر فی الوسائل ها کذا محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیا عن محمد ابن حسین و عن علی ابن محمد ابن عبدالله بله عن سهل ابن زیاد جمعی عن علی ابن مهدی و تأمر فی سند الوسائل یغزی بان شیخ الحر اخذ الخبر من نسخه المصحفه ففهم السند معلقا على سابقه لتقدم روایت محمد بن یحیی عن محمد بن حسین في السند السابق في المصدر فاضاف محمد بن یحیی محمد بن یحیی الى صدر السند ثم اضاف لفظ جميعا بعد سهل بن زیاد به تخیل وقوع تحویل في السند و ان
راوی عن علی بن مهدی. خب این راجع به محمد حسین نیست، راجع به صحبی است که البته راست خب صحب
تعلیق رو توضیح داده.
بله اون بحث دیگه بله. یعنی یک حدیث دیگری بوده محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین. این محمد حسین ابن ابی الخطاب ربطی به اونی که نداره، دقت کردی؟ اون وقت مرحوم وسائل این دوتا رو جمع کرده، اون روایتی که محمد ابن حسن عن سهل ابن زیاد با محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و خیر دو تا سند، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین و محمد ابن حسن عن سهل ابن زیاد جمیعا عن کذا. اینطوری حرف ایشون خلاصش
حدیث معلق دونسته، یعنی اینم تعلیق دونسته.
نه تعلیق درسته، تعلیق بر یک حدیث یا بر دو تا حدیث، یعنی دو تا سند رو ایشون جمع کرده با هم دیگه، و اگر باشه اشتباه کرده شیخو. آره ما بشریم، بالاخره همه ماها اشتباه داریم. کیه که میگن ابن فارس گفت در یه خلوتی بودم با خودم میگفتم من ذا الذی ما سائقت و من له الحسنا فقط، داره که در حاله فسمعت هاتفا یقول ولم ار شخصا ذاک محمد الذی علیه جبریل هبت به استثناء رسول الله، همه دیگه در معرض خطا و خطیه هستن. حالا بفرمایید اینم شعر ابن فارس هم خود ذاک محمد الذی علیه جبریل هبت. این خیام داره، ناکرده گناه در جهان کیست بگو، اون کس که گناه نکرد چون زیست بگو. این هم از همون شبیه شعر ابن پارس، البته ایشون قبل از ابن من بد کنم اون تو و جزایم بخشی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. میگن شکلش عوض شده بعد برگشت به حال اولیش. بفرمایید.
یه سهلون ان ابراهیم ابن محمد
الحمدانی. سهل اینجا مستقیم از خود اون نقل میکنه، اونجا علی ابن مهدی رو از این نقل میکنه، هر دو رسیدن به ابراهیم محمد همدانی.
چون که همدانی چاپ شده ولی اشتباه همزانی درسته.
این درسته.
عرض کردم همدان، همدان عشیره ایست یمنی خیلی بزرگ، همین الان هم همین حوثی هایی که از منابع قوتشون همدان، همین الان همدان و خولان اطراف صنعان، اصلا کوههای اطراف صنعا عشیره همدان، همین الان این لحظه که خدمتتونم همدان و خولان، خولانی هم داریم دیگه، این دوتا الان وجود دارن و به حساب بیشتر هم با همین خطه، و همدان عشیره بزرگی است. وقت همدان برای اینکه فرق بکشن، همدان رو همزانی میخوندن با فرق، اما قاعده نبوده، علا خلاف القاعده است. چون یک شعری هست آنان که چی لغت عرب میدانن فرق لغت فارس میدانن، فرق بین دال و زال می ها. اگر علت ساکن باشد زال است و الا دال خوانندش، یه شعری هست اینجوری، طبق قاعده چون قبلش میمه پس باید همدان باشه، طبق قاعده باید همدان باشه، چون باید حرف علت باشه و ساکن باشه. مثلا اگر بوز خون بود 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 بخونیم، اگر بوز بود چنین بوز یعنی با زال میخونن، اصطلاحا حرف علتی که ساکن باشه، یعنی پس کنید مثلا مر داز، اولی رو دال میخونن دومی رو زال میخونن، چون قبل از اولی رس، یا بغداز، بغداز در نوشته های قدیم بغداز غالبا، چون اول غینه، دوم الفه، الف هم که همیشه ساکنه. حالا یا حالن، لکن اینجا برای فرق با اون همدانی همزانی میخونن و ایشون از جزء چیزم هست و کلام هست. حالا میخوای راجع به ایشون، چون من خیلی خسته شدم، یه عبارتی هم از جمع اینها بیان، ابراهیم محمد همدانی.
نه اجازه خوبی به نجاشی دادن،
همین نجاشی داره ابراهیم محمد همدانی،
همزان چاپ شده.
بله عرض کردم این مال همدانه، علا خلاف القاعده همزان خوندن. این میشه پیش میاد، چون ولی قاعدتا باید همدان خونده بشه. همدان میگم برای ظاهرم فکر میکنم برای عدم اشتباه با اون همدان، اون هر دو باید همدان خونده بشه، همدان و همدان، لیکن اون رو همدان میخونن، این رو همزان میخونن. بفرمایید. حالا عبارت نجاشی هم بیاریم،
همزانی شده.
حالا بفرمایید.
محمد شماره 928 نجاشی، محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد. اینجا حالا چون نسخه تایپ شده است نوشته همدانی، ولی در ادامه تصحیح میکنه همدانی. حالا میتونه اشتباه تایپی باشه.
نه این پسرشه، پدرش ابراهیم محمده.
همدان به خاطر اینکه اینجا توی این مدخل توضیح داده که اینا کلا در این همزان ساکن بودن.
بله این پسرشه، این پسرشه. اونی که وکیله و سوال میکنه ابراهیمه.
اینجا احوال اینا رو گفته، احوال خاندان رو اینجا توی مدخل گفته.
بله
میگه که روا ان ابیه ان جدی ان رضا علیه السلام، بعد میگه و روا ابراهیم ابن هاشم ان ابراهیم ابن محمد همزانی ان رضا علیه السلام.
فکر میکنم این رضاش هم اشتباه باشه، ابو الحسن الثالث باید باشه.
میگه اخبرنا ابو العباس احمد ابن علی ابن نوح قال حدثنا
اخبرنا ابو العباس
احمد ابن علی ابن
نوح، ابن نوح استادش.
حدیثتون جلسه قبل فرمودید اشتباه بود، نه ابو الحسن الثالثه
و بله اون اشتباه گرفت، اونم به نظرم اشتباه کرد.
قال حدثنا ابو القاسم جعفر بن محمد قال
مراد قولبه ابن قولبه.
قال حدثنا قاسم بن محمد بن علي بن ابراهيم،
این اصلا اون خاندانه قاسم بن محمد بن علي بن ابراهيم.
الذي تقدم ذكره وكيل الناحيه و ابوه وكيل الناحيه و جده علي وكيل الناحيه و جد و ابی ابراهیم.
این ابراهیم این یکی
خود خاندان اینجا آمده،
این یکی، این سه چهار تا اسم میبره، این اینجا محل سواله. و من فکر میکنم وکیل ناحیه مراد امام عسکریه، امام هادیه، نه امام زمان. ناحیه نمیشه دیگه، چون در اون زیارت ناحیه مقدس هم مراد امام هادیه، این توجه نشده، چون داره خرج الینا من الناحیه المقدسه سند اثنتین و خمسین و معتین 252. این امام هادیه، این هم سه
دو امام هادیه، امام مثلا عسکری،
عسکری 255 به بعد، پنج سال و نیم امام عسکری بودن. این امام هادیه، دقت کردی؟ همین تفسیر امام عسکری هم که ایشون نوشته ما از دست حسن ابن زید در خراسان در طبرستان و زیریا، این زمان امام هادیه. مردم یعنی الان تصور کنه امام عسکری، بعد میگه که ما 7 سال پیش ایشان تفسیر خوندیم. این اول دروغش هم، از اولش هم دروغه، چون کل امامت امام عسکری 5 سال و نیمه، 7 سال بوده. اینی که ایشون بعد میومد میگفت خدمت امام هادی رسیدیم، امام هادی به ما فرمودن بقیه‌ش هم امام عسکری. مثلا اینجوری این اینقدر بیچاره از قضایا دور بوده اسم امام عسکری شینال نمیدونه، امام عسکری دو تا، هم امام هادی هم عسکری میگفتن، هم امام عسکری حسن ابن علی ابو محمد عسکریین. دقت میفرمایید این تفسیر علی ابن ابراهیم، این تفسیر منسوب به امام عسکری از همون اولش قرقاتی داره، نه اینکه حالا مثلا قرقاتی اصلا که زیاد داره، خیلی غلط قلو زیاد داره، حالا به جای خودش، اما اولش هم خرابی داره. اما اولش که 7 سال خدمت حضرت بودیم، اصلا کل امامت ایشان 5 سال و نیمه، به 6 سال هم نرسیده که ایشون میگه 7 سال. و اون آقا هم 250 در طبرستان قیام کرد، 250 زمان امام هادیه، تا 5 سال مال امام هادی هستن. دقت کردین اصلا ربطی به امام عسکری نداره. حالا به هر حال بفرمایید این ابراهیم و محمد هم احتمالاً وکیل ناحیه، یعنی حضرت هادی، چون این سوال جواب حضرت هادیه، واضحه. این کتب ابو کتاب ابیک واضحه، قرائنش خیلی واضحه. ابراهیم و محمد همدانی، بفرمایید.
نجاشی نجاشی خود ابراهیم محمد مدخل نداره،
نه به نظر من از چیز نگاه کردم، از یادم میاد از معجم، چون بعضی رو من اصلا به نجاشی مراجعه نکردم.
اما توی کشی احوالش اومده میگه محمد ابن سعد ابن مزید ابوالحسن قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن ابراهیم الحمزانی و کان ابراهیم و وکیلا.
این همینه،
کان حج اربعین حج،
این وکیله، این وکیله، و این وکیل احتمالا امام هادی هم باشه. بفرمایید. خیلی خوب، حالا متن کافی رو بخونید شما باز دو مرتبه، چون داریم مقایسه.
اون متفاوت با این، چون اینو ما خوندیم.
نه متن کافی رو از اول بخونید.
از اول
حدیث میخونن تو اختلافش.
من دارو حدیث بخونم.
شما بخونید، شما بخونید، شما اختلافش. شما متن کافی که الان اینجا هست که از طریق سهل ابن زیاده، البته عادتاً چون سهل مشکل داره بعید نیست که ثقه تو نسخش باشه، احتمال داره. دقت می‌فرمایید؟
چیز بود تفاوتی شما بفرمایید. قال كتبت الى ابي الحسن، ابو الحسن دیگه تعیین نکرده
ثالث واضحه.
اقرأني علي بن محزيار،
اونجا علیون بود،
علی بن محزيار کتاب ابیک.
این ببینیم با متن خود شیخ طوسی هم در این حال مقایسه بکنید که بالاست.
بله بله، اینا با اونجا
میاد. فقط اونجا علیون بود، اینجا علی بن محزيار.
کتاب ابیک فيما اوجبه على اصحاب الرياء،
این همونه،
این همونه.
اینجا توی بعضی از حاشیه ها، بعضی از نسخ میگه گفته اصحاب المتاع، میگه
بعضی هم سنا نوشته، مثل که زیا سنا هم مثل که یادم میاد دیدم نسخه از سنا هم داره.
بعد اگه سی نسخه داره
بله بفرمایید.
فرقی که داره اونجا داره فیما اوجبه علی اصحاب ریا نصف الصوت، اونجا داره فیما اوجبه علی اصحاب زیا انه اوجب علیهم نصف الصوت.
این دوباره چیزی کم کرده، یعنی نسخه کافیه چیزی کم. به هر حال معلوم شه نسخه سهل ابن زیاد، این برای اون بحث متن که اصلا بشناسیم، چون ما عرض کردیم سهل ابن زیاد که متهم به غلو، در واقع این غلو سیاسی اصلا غلو عقایدی و مثلا نماز نمیخوند و اینا نبوده، لکن تساهل داره، اصلا غلو سیاسی در نقل خیلی دقیق نیستن اصلا، یعنی اصولا کسایی که در یه خط مثلا فلاسفه احادیث که نقل قرقاتی نقل میکنن خیلی دقیق نیستن. فرض کن بعضی از فقها مثلا، فرض کن مثلا شیخ انصاری یا جواهر، اینا خیلی دقیق در متن نیستن، چون بیشتر نظر به مضمون و تلقی و قبول و اینها دارن. ایشون هم این خط قلوب سیاسی یک مشکل داره، یعنی این دو نسخه رو با هم دیگه مقابله کردن، خط بین به اساس خط دقیقی که مرحوم شیخ طوسی ازش نقل میکنه با خط متساهلی که سهل ابن زیاد داره.
چرا گفته میشه قال امرؤ سهل سهلون؟
چون زیاد کلینی ازش نقل کرده، یک جام شیخ طوسی توثیقش کرده. آخه یه جایی در اصحاب امام عسکری کجا شیخ طوسی سهل توثیق میکنه؟ بله شو بله، و کلینی زیاد از سهل داره، خیلی زیاد داره، و احتمال هم دادن بعضی که مثلا نکته هایی مثل عربی عجمی اینا هم باشه، چون سهل تهرانی بوده، ایرانی بوده، و احمد اشعری که این اتهام سنگینه به ایشان زده عربه، بس از اشعری قومه. احتمال هست، احتمال این که ایشان مثلا قلوبی که اشعد علی مثلا علی حکومت اینها، چون خود احمد باز از طرف حکومت ری حکومت قوم دستش بود، یعنی احمد جنبه سیاسی داشت.
جنبندی شما که
سقه بودنش، یعنی کذاب بودنش روشن نیست، اما احادیث شما کلن توقف داریم، نیش ترمز میزنیم، چون اصولا کلن این خط خیلی تمیز نیستن، تو روایتشون اون دقتهای لازم رو نمی کنن، اون دقتها در قواعد تحدیث و اینها نمی کنن، این مشکل دارن. برای الان همینجا نگاه کنیم با اون نسخه ای که خیلی بله آقا سهل قبول نمی کنه. اینا بیشتر رو همون شهادت احمد شهد علیه بالکذب و القلوب توضیح دادیم، کذب مراد این کذب مصطلح نیست. نه بفرم
و انهو پس نصف صوت بعدن معنی و انهو لیس علام لم تقوم، اینجا تقوم داره
آقا، اونجا لم یقوم داره، این مهم نیست. بعد از نصف
لم
یعمر
داره،
لم یعمر درست نیست، اون تقوم بهتر با متن خود توقیع حضرت جاد هم تقوم داره. بله بفرمایید.
لم تقوم و زیعته به معونته خب لیس الا من لم تقوم ضیعته به معونته نصف السدس
ولا غیر بود
ولا غیر ذلک
اینطور داره بهتر
لم تقوم
به معونته
لم تقوم بله لم تقوم بهتر اونجا هم
میده با نصف السدس این یه معنای دیگه برای نصف السدس غیر از اونی که آقای نصف السدس قبل از معونه خمس بعد از معونه این
عبارت
این عبارت
نداره مهم نداره
دیگه فقرمون اسفسوس نداره اومده داره
میگه دیگه معونه چه نکته ای داره بعد از معونه خمس نسفسوس نیست
مشکل تو ابتداه
همین نسخه بدلم دلیل برای نظرم خواستم بگم دنبال
نسخه
بدن فایده نداره برای نسخه بدن دلیل برای اینه که نسفسوس قبل از معونه که میگه که
راضی
نمیشه که
بعد از
معونه اصلا خمس بعد از معونه است قبل از معونه کسی نگفته
خدا خون بیم عاجبه و علا اصحاب ریا آیه زمانی توجه فرمید اسمتونی دارم آزم آیه آجرهی زمانی مجدیت میگرد مجلس رو
بعد از معونه است این شک و شبهه نیست چرا نصف سوز گفت نصف سوز بخواد اینکه قبل از معونه یعنی قبل از معونه نخواست
خب بدتر شد که بدتر شد اصلا ما حتی مشهور در باب زکات هم بعد از معونه است. در باب زکات روایت معونه نداریم، در خمس داریم. نه بابا نه، این گاهی اوقات این پیچشه، این پیچه شل میشه. ما حاسبم شل شد فرمایید خدا بیامرزه. خسته هم شده
مرحوم آقا زیاد قبول دارید.
بو از منبر آمد پایین بذارید تو کلش در رفت. مرحوم آقا عبدالله شیرازی اینطور نقل
میکنه. بنه لیس الا من لم تقم ویعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب على الضیاء الخمس بعد المعونه معونت الضیعت و خراجها لا معونت الرجل و عیاله. جالب اینا کاملا صریحا میگه این معونه فلان
نه با متن بالایی که شیخ هم گفته نگاه بکنید.
نسخش خیلی مهم است که به معونته لمعونته داره یکی هم وقت طرف من قبلنا شده وقت طرف من قبلنا دو تا
به نداره این قشنگ‌تره. بعد داره که
نه با متن شیخ هم مقابله کنیم متن بالا آه.
با متن شیخ تا به اینجا درسته تا میرسه به اینجا فکتب و قرأ متن شیخ بود فکتب و قرأه علی ابن محزیار علیه الخمس اینجا داره فکتب نه و قرأه علی ابن محزیار رو داره و نه علیه الخمس رو داره
بقیهش این همه بقیهش این همه بقیهش این همه
این هم
نه نقل معنا نیست نه واضح از نسخه افتاده نسخه سقط داره نسخه ای که مرحوم سهل نقل کرده مرحوم شیخ کلینی سقط داره واضحه کاملا بود یعنی میتونیم حروف مشخص کنیم این مقدار افتاده این بحث خودش ما الان یکی از کارهایی کردیم ما شد این بعد در یک قاعده کلی که بعد متعرض میشیم انشاءالله اونجا هم میگیم اصلا ما بعضی از روایات مقایسه کردیم ازش سقط داره و مشخص کردیم مثلا بین کروشی گذاشتیم این مقدار سقط داره
در... هم قوت
خب خیلی ما زحمت در این متون زیاد کار کردیم و صلی الله علی محمد اینقدر زیاد کردم بی حال شده مثلا
این تعریف میکرد اینو آقا زیاد اون طرف اشکال میکنه.